ساعت 7 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش و گفتگو برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشان.
از بخیر شنونده گرامی، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید علت حادثه در سایت هسته‌ای نتانز رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده است. جواد کریمی قدوسی روز چهارشنبه بدون توضیح بیشتر درباره ابعاد و چگونگی این رخنه در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آنچه برخورد یک شی از خارج به مجموعه نتانز خواند را رد کرد. اظهارات این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با گزارش 15 تیر ماه روزنامه نیویورک تایمز همخوانی دارد که به نقل از یک فرمانده سپاه پاسداران بدون ذکر نامش نوشت که انفجار یک بمب قوی در داخل ساختمان موجب وارد شدن خسارات سنگین به تاسیسات نتانز شده است. مقامات ایران حادثه 12 تیر ماه در تاسیسات نتانز را تایید کردند، اما هنوز درباره دلیل آن توضیحی ندادند. دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی ایران انتقال جسد غلامرضا منصوری به ایران در روز چهارشنبه را تایید کردند و از آغاز بررسی ها درباره تعیین علت مرگ او خبر دادند. در بیانیه دادستانی تهران گفته شده که جسد غلامرضا منصوری از طریق ترکیه به ایران منتقل شده و بررسی های اولیه نشان می دهد که جسد متعلق به اوست. پیشتر وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داده بود که پلیس رومانی همراه جسد گزارشی در 29 صفحه از شرح اتفاق ارسال کرده، اما از تحویل تصاویر مربوط به دوربین های مداربسته هتل محل اقامت او در بخارست خودداری کرده. جسد غلامرضا منصوری که نام او به عنوان متهم ردیف 9 پرونده باند ارتشا در قوه قضاییه مطرح شده، روز 30 خرداد ماه در هتلی در پایتخت رومانی پیدا شد. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 219 نفر به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع تعداد قربانیان این بیماری به 14853 نفر رسیده. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه با اعلام این آمار شمار مبتلایان تازه به بیماری ناشی از ویروس کرونا را بیش از 2500 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی به 2586 نفر رسیدند که از این تعداد 1934 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز به 281413 نفر رسیدند که از این تعداد 244840 نفر بهبود پیدا کردند.
آمارهای روزانه وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و برخی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای شهر تهران است. با این همه این آمارها هم در روزهای اخیر روندی افزایشی داشته است. سخنگوی وزارت بهداشت استانهای مازندران، فارس، آذربایجان‌های شرقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایلام را در وضعیت قرمز اعلام کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه مهرداد بزرپاش را به عنوان رئیس دیوان محاسبات و علیرضا زاکانی را به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها انتخاب کردند. آقای بزرپاش با 158 رأی از مجموع 244 نماینده حاضر به این سمت انتخاب شد. او متولد سال 1359 و صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز است و پیشتر سمت‌های متعددی از جمله قائم مقام بنیاد تعاون سپاه، رئیس سازمان ملی جوانان، مدیر عامل سایپا، مدیر عامل پارس خودرو و مشاور اجتماعی رئیس جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد بوده است. نامزدی آقای بزرپاش برای این مقام با مخالفت شماری از اصولگرایان از جمله احمد توکلی نماینده پیشین مجلس روبرو شده است.
سپاسگزارم از همکارم الهه روانشاد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای با اطلاع شدن از جزئیات بیشتر این خبرها به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com سر بزنید. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای ما چه تدارک دیده. کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. آمار امروز 219 قربانی. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات. علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس.
آقای زاکانی و همینطور جبهه پایداری سهم خودشون را از هیئت رئیسه و دیگر جایگاه‌های مجلس گرفتن.
رخنه حراستی، ادعای جدید ایران در مورد حادثه نطنز. شاهد علوی همراه ما خواهد بود. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. اگر کرونا در ایران صحیح مدیریت نشود، خطر انفجار بیماری وجود دارد. این سخنان حسین قناعتی، رئیس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در کلان شهر تهران است. شهری که مسئولان میگویند هنوز در وضعیت هشدار است و قرمز نشده. آمارهای رسمی کرونا در جهان هم رو به افزایش است. برآوردهای خبرگزاری رویترز نشون میده تعداد مبتلایان به ویروس کرونا روز چهارشنبه اول مرداد از مرز 15 میلیون نفر گذشته. همکارم سمیرا قرایی از طریق تلفن همراه ماست. سمیرا، اگر موافق باشی از ایران شروع کنیم.
روی سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. امروز آماری که وزارت بهداشت منتشر کرد مؤید همین نکاتیه که تو اشاره کردی، اینکه همچنان ما با روند به شدت افزایش تعداد ابتلا و مرگ و میر مواجه هستیم و هیچ نزولی در این آمار و ارقام دیده نمیشه. 2586 ابتلای جدید رو ثبت کردن در 24 ساعت گذشته، 219 نفر هم جان خودشون را از دست دادن. از جلسات مهمی که امروز برگزار شده، یکی نشست کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد مقابله با کرونا است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه این نشست اعلام کرده که 6 مسئله اصلی در دستور کار بررسی بوده و یکی از اونها تعیین تکلیف مراسم‌های مذهبی پیش رو بوده. در 40 روز پیش رو ایران به عنوان یک کشور مسلمان نشین چندین و چند مراسم مذهبی رو به رو خواهد بود. هم محرم رو پیش رو داریم، هم عید قربان رو پیش رو داریم و همه اینها میتونه زمینه رو مهیا بکنه که ویروس کرونا بیش از اون چه که تا امروز دیدیم شیوع پیدا بکنه. هنوز روشن نیست که دستورالعمل‌ها چه هست، به ویژه در رابطه با محرم باید دید که چه نکاتی رو دولت قرار هست اعلام بکنه. اما از دیگر مسائلی که آقای رحمانی فضلی اشاره کرد، مسئله کنکور هست که برای بسیاری اهمیت داره. آقای رحمانی فضلی گفت که کنکور امسال برگزار خواهد شد، اما به جای 2 روز در 4 روز برگزار میشه و تعداد مراکز برگزار کننده هم افزایش پیدا میکنه. 50 مرکز جدید اضافه میشه تا راحت تر جمعیت رو کنترل بکنن، صندلی ها رو بتونن با فواصل بیشتری بچینن کنار هم و امتحان رو برگزار کنن. مسئله دیگر که باز در رابطه با تجمعات هست، انتخابات دور دوم مجلس 11 قراره که 21 شهریور برگزار بشه. قرار بود، شاید بهتره که بگم، اما وزارت بهداشت مخالفه و حالا باید ببینیم که دولت در نهایت چه تصمیمی میگیره و در واقع در مجموع چه تصمیمی گرفته میشه در رابطه با انتخابات. صحبت آقای قناعتی رو هم که اشاره کردی که میگه اگر که این فاجعه رخ بده و رعایت نکنن مردم، 60 تا 70 هزار ایرانی جان میبازند.
اما سمیرا، خیلی کوتاه اگر بتونیم بپردازیم به آن چیزی که در یکی از قطب‌های مذهبی ایران یعنی خراسان رضوی می‌گذره.
روی بابت مشهد و مسافران و زائرانی که وارد این شهر می شدن، خب مسئله مشهد خیلی در هفته های اخیر داغ شد، شاهد شیوع بسیار شدید بودیم. مجددن حرم امام هشتم شیعیان رو بستند و تدابیر دیگری اتخاذ کردند. هشدارها بسیار زیاده در رابطه با سفر نکردن به این شهر مذهبی و مناطق سیاحتی مثل شمال ایران که به شدت هشدار داده میشه که مردم سفر نکنن. بجز مشهد به عنوان یک از قطب‌های مذهبی، مسئله قم، جایی که اولین شهری که وارد داستان کرونا شد آسیب دید و بعد گفتن کنترل شده، حالا دوباره رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم میگه که ما در یک قدمی وضعیت قرمزیم. با این همه اگر آمارهای امروز خانم لاری رو نگاه بکنی، قم اصلا در هیچ کدوم از این استانها نیست، اما رئیس دانشگاه علوم پزشکیش میگه که ما وضعیتمون بسیار خرابه و در یک قدمی وضعیت قرمزیم.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که آخرین اخبار کرونا در ایران رو بررسی کرده بود. و اما
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما مهرداد بصرپاش که نامزدیش برای ریاست دیوان محاسبات کشور با مخالفت‌های روبرو شده بود، روز چهارشنبه اول مرداد امروز با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این سمت انتخاب شد. ساعتی بعد علیرضا زاکانی هم به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزیده شد. ساعتی پیش در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان از او در مورد اتفاقات امروز مجلس شورای اسلامی پرسیدم.
اتفاق امروز در مجلس یک نمایش کاملی از تقسیم قناعم بود، چرا که علیرضا زاکانی قصد داشت که نامزد ریاست مجلس بشه اما عملا کنار رفت تا قالیباف بدون رقیب بتونه این سمت را تصاحب بکنه. و از اون ابتدا هم مشخص بود که آقای زاکانی سمتی را در مجلس خواهند داشت و همینطور انتخاب مهرداد بصرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات هم ناشی از همین زد و بندها در مجلس بود. به تعبیری آقای زاکانی و همینطور جبهه پایداری سهم خودشون را از هیئت رئیسه و دیگر جایگاه های مجلس گرفتن. قبل از این موضوع هم آقای زاکانی به نوعی با رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون یک قدرت نمایی کرده بود در مجلس و طبیعی بود که به نوعی این سمت ها به آقای زاکانی و دیگر افراد که به تعبیری جوانان اصولگرا نامیده میشن داده بشه.
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در توییتی انتخاب بصرپاش و همینطور زاکانی رو به آقای قالیباف به طور مشخص نسبت داده. چقدر واقعا باقر قالیباف در این انتخاب موثر بوده؟
قاعدتا آقای قالیباف تمایلی نداشته که این افراد بخوان این سمت‌ها را داشته باشن، اما به نوعی اونها قدرت خودشون رو به آقای قالیباف تحمیل کردن، چرا که آقای قالیباف خودش هم متهم به فساد مالی بود و خیلی نمیتونست ریاستش بر مجلس رو یک ریاست قاطعی از ابتدا باشه و برای همین از ابتدا مجبور بود که به مخالفان امتیاز بده و این انتصاب‌ها یا این انتخاب‌ها هم به نوعی ناشی از همین امتیاز دادن هست. در این میان دیگر گروه‌های اصولگرا مانند گروه احمد توکلی و الیاس نادران که به نوعی تمایل داشتن آقای نادران رئیس دیوان محاسبات بشه هم حذف شدن، با وجود اینکه به هر حال با آقای زاکانی در موضوع رد اعتبارنامه آقای تاجگردون همراهی کرده بودن، اما این نشون میده که به هر حال اونها هم دیگه خیلی نقش چندانی در مجلس ندارن و گروه جبهه پایداری و آقای زاکانی الان دست بالا رو دارن.
اما حداقل در مورد مهرداد بصرپاش داره مسائلی مطرح میشه، از جمله اینکه فاقد شرایط لازم، حداقل 20 سال سابقه مدیریتی برای ریاست دیوان محاسبات کشور رو داره. آیا فکر میکنی این اعتراض ها بتونه به نتیجه برسه و تجدید نظری در انتخابات امروز مجلس صورت بگیره؟
بعیده که بخواد اتفاقی بیفته، به هر حال چون نمایندگان مجلس با لحاظ کردن این موضوع به آقای بصرپاش رأی دادن. از سوی دیگه آقای بصرپاش رئیس دیوان محاسباتی هست که قبل از انتصاب به این سمت به فساد مالی متهم بوده. قبلا هم محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات در زمان انتصاب به فساد مالی متهم بود، اما انتصاب تنها در فضای سیاسی بود نه در فضای عمومی. اما آقای بزرگواش در فضای عمومی هم به فساد متهم شده، اما با این حال به هر حال نمایندگان به او رأی دادن. این رأی امروز به نوعی ممکنه که با انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ارتباط داشته باشه، که چرا که دیوان محاسبات عملا یک گلوگاه هست و به نوعی رئیس این دیوان هم یک تسلطی بر دستگاه‌های اجرایی پیدا میکنه.
گفتگو میکردم با احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستن که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل ایران و جهان با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که با هم صداشون رو میشنویم.
حضرات میفرمایند گرونی سکه طلا حباب، گرونی دلار حباب، همه گرونی ها حبابن. و راست میگن، ما هم میدونیم همه گرونی ها حبابن و این حبابا زمانی میترکن که شما از مملکت برید بیرون.
جدا مسخره نیست؟ پنجمین سال روز تولد بهزراره میگیرن. از همون زمانی که این آخوندها اومدن توی این مملکت کشت و کشتار رو شروع کردن تا همین الان که دارن بازم میکشن، باید تولدش رو بگیرن و این مضحک‌ترین چیزی هست که من در عمرم شنیدم که برای قبرستون تولد بگیرن.
پیرمردی سخن جالبی میگفت، میگفت خطاکاران رو خداوند تا چند نسل جواب میده و در ازای خطایی که کردند باید زجر بکشن، بلا بکشن. ما افرادی که در سال 56 و 57 آمدیم و این سیستم حکومتی رو با تمام نقایصی که میدونستیم داره ولی پذیرفتیم، روی کار آوردیم، کمک کردیم که بر این مملکت حاکم بشن، الان بچه هامون و نوه هامون دارن اون جواب رو میدن، یعنی جزای خطای ما رو میکشند، عذاب خطای ما رو میکشند.
من روی سخنم به بچه های پاسدارا، بسیجی ها، این که اینا رو انتخاب میکنن میفرستن که مردم رو سرکوب بکنن، ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم، یک دقیقه شما فکر بکنید مردم کیا هستن؟ از شماهان، فامیلاتونن، پدراتونن، خواهراتونن. فکر کن برای چی اومده بیرون؟ به خدا فکر کن ببین برای چی اومده بیرون؟ اگه واقعا ناحق حرف میزنه، نامربوط حرف میزنه، حق با شما. سفرهشو خالی خالی کردن، نون ندارن بخورن. پدرایی هستن که خجالت میکشن شب برن خونشون دست خالی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دیروز سه‌شنبه جواد کریمی قدوسی همراه با گروهی از نمایندگان مجلس 11 از تأسیسات نتنز بازدید کردند. امروز اما این نماینده جبهه پایداری که از مخالفان سرسخت بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران است، ادعا کرده که علت حادثه در سوله سانتریفیوژهای پیشرفته تأسیسات هسته‌ای نتنز رخنه حراستی بوده. قدوسی پیش از این بازرسان آژانس رو متهم کرده بود که اطلاعاتی از تأسیسات هسته‌ای نتنز رو در اختیار اسرائیل قرار دادند. شاهد علوی، روزنامه‌نگار از واشنگتن همراه ماست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا آقای علوی. آقای علوی، آیا آقای کلمی قدوسی نکته جدیدی رو در مورد حادثه نتنز مطرح کرده یا ما همین حرفا رو قبلا هم شنیده بودیم؟
به نظر میرسه که نکته تازه‌ای نگفته و برعکس به ابهامات افزوده. ایشون گفته که به جنبندی قطعی رسیدن که رخنه در مسائل حفاظتی و حراستی عامل این انفجار بوده و این هم معنیش این میشه که یک کسی از داخل همکاری کرده با یک نیروی یا کشور خارجی و باعث انفجار بوده. اما در همین صحبت ها چند جای دیگه چون هماهنگ نشده احتمالاً چیزهایی میگه که نشون میده این حرفشون نمیتونه چندان جدی تلقی بشه. ایشون میگن که برخورد شی از خارج با این مجموعه دیده نشده در محوطه، اما یه جای دیگه میگن که احتمال پرواز و برخورد شی مشکوک و خارج از حصار تقریبا به دست نیامده. و بعد میگه که تیم‌های ویژه وقتی ما رفتیم در حال بررسی بودن. وقتی تیم‌های ویژه هم در حال بررسی هن و برخورد شی خارجی احتمالا یا تقریبا به دست نیامده، یعنی این که هنوز بررسی تموم نشده و این احتمال نفی نیست. به این ترتیب نمیشه گفت به جنبندی قطعی رسیدیم. من فکر میکنم این رو باید در این اظهار نظر آقای کریم قدوسی رو باید در مجموعه اظهار نظرهایی دید که میخوان به شکلی افکار عمومی رو از عامل احتمالی حمله یا خرابکاری در سایت نتنز منحرف بکنن.
اما آقای علوی، در این هفته اظهار نظرهای خیلی متفاوتی شده در مورد حادثه نتنز. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته که انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز جدا از دیگر حوادث هفته‌های اخیر هست. اشاره اون به بقیه آتش‌سوزی‌هایی هستش که در برخی از تأسیسات رخ داده. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آقای عمویی هم گفته که جمع‌بندی دقیق‌تر در مورد علت حادثه نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتریه و ابراز امیدواری کرده که نهادهای مسئول پاسخ لازم رو در این باره اعلام بکنن. اما سوال اینجاست که چرا مقامات جمهوری اسلامی علیرغم اینکه اطلاعات جدیدی در مورد انفجار نتنز مطرح نمی‌کنن اصرار دارن در مورد اون اظهار نظر کنن؟
فکر می‌کنم این رو باید در واقع به ادامه همون نکته جست که این چه عاملی هست که باعث این انفجار شده و جمهوری اسلامی نمی‌خواد افکار اون متوجه اون عامل بشه. یک گمانهایی مطرح شده بود در هفته‌های اخیر که در ادامه حملات اسرائیل به مغازه نیروهای ایرانی در سوریه این حملات الان به داخل خاک ایران کشیده شده و انفجار پارچین و انفجار نتنز عملا نتیجه حمله خارجی هست. این یک تراورد هست، ما متن قطعی براش نداریم. اما مواضع مقامات جمهوری اسلامی از ربیعی تا دبیرخانه شورای امنیت ملی که روز اول اعلام کرد تا جلالی پدافند عامل یا آقای عمویی و همین امروز آقای کریم قدوسی همش داره این نشانه رو تقویت میکنه که انگار تلاش دارن افکار عمومی رو منحرف بکنن از اینکه ممکنه حمله خارجی اسرائیل باعث این در واقع انفجار شده باشه، به این خاطر که این حمله یعنی عملا زیر سوال بردن توان پدافندی ایران که روش مانور زیاد داده شده و از اون طرف هم ناتوانی در واقع نظامی ایران برای واکنش متناسب به این حمله اسرائیل. افکار عمومی طرفدار جمهوری اسلامی میتونن بپذیرن اسرائیل داخل خاک ایران بشه علارغم پدافند S-300 که مدعی هستند در مرکز حساس مستقر کردن بیاد حمله بکنه، خراب بکنه، پروژه هسته‌ای رو یکی دو سال به عقب بندازه و ایران نتونه هیچ واکنش نشون بده، نه با این توان موشکی که مدعی داره نه به شیوه‌های دیگری به مازه اسرائیل در منطقه حمله بکنه. به این ترتیب یک کمپینی هست، چون دیدیم هفته قبل هم یا دو هفته قبل هم در نیویورک تایمز خبری منتشر شد که گویا یک فرمانده سپاه اعلام کرده. من باورم این هست که اون هم بخش از این کمپین گمراه کردن بود، یعنی ممکن یک فرمانده مسئولی این تماس رو برقرار کرده باشه و اطلاعات در واقع نادرست داده باشه به خاطر اینکه این جنبندی برای طرفداران جمهوری اسلامی درست بشه که نه اگر اسرائیل بود ما واکنش نشون میدادیم، الان یک خرابکاری هست که ما پیدا میکنیم و چهار روز دیگه میگیم اعدامش کردیم، از شما یه اعتراف تلویزیونی پخش میکنیم. به این ترتیب فکر میکنم همه رو باید در چارچوب اون کمپین دید.
سپاسگزارم از شاهد علوی، روزنامه‌نگار که از واشنگتن همراه ما بود. اما رادیو فردا مطلع شده که ایران چهارشنبه سفر مذاکره کنندگان خود به اوکراین را رسما تایید کرده. ایران و اوکراین هفته آینده مذاکره درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 را آغاز خواهند کرد. وزیر خارجه اوکراین مطالبات کشورهای مرتبط با این سانحه از ایران را بیان کرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ایران رسما تایید کرد 29 ژوئیه 8 خرداد ماه هیئت مذاکره کنندگان به سرپرستی محسن بهروند معاون وزیر خارجه این کشور به کیف سفر خواهند کرد. اوکراین ماه گذشته تیم مذاکره کنندگان خود را به ریاست یوگنی یینین معاون وزیر خارجه تشکیل داد و اوایل ماه جری میلادی اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند با امضای یادداشت تفاهم پنججانبه مذاکره با ایران پیرامون مسائل مرتبط با سانحه پرواز 752 را بر عهده اوکراین نهادند. سه‌شنبه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد مطالبات کشورهای مرتبط از ایران مطابق قوانین بین الملل و اصل عدالت و عبارت است از مسئولیت پذیری حقوقی ایران، عذرخواهی رسمی و تضمین عدم تکرار سوانح مشابه، غرامت شایسته و به نتیجه رساندن تحقیقات کامل فنی و بررسی‌های شفاف و مستقل جنایی. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سمانه و فرماندهی دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. اما فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا دوشنبه گفت اعتبار زیادی برای روایات ایران قائل نیست و گزارش اخیر ایران را تنها ساده‌سازی بیش از حد علت واقعی این حادثه می‌داند. همچنین دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین ضمن تاکید ویژه بر ضرورت محاکمه تمام افراد مسئول گفت اوکراین پیش از پایان تحقیقات مستقل استدلال خطای انسانی را نمیپذیرد. در واکنش محسن بهرمند معاون وزیر خارجه ایران سه‌شنبه گفت مقامات سیاسی کشورهای مرتبط به جای اینکه از ایران قدردانی کنند اظهاراتی بیان میکنند که باعث تعجب و غیر سازنده است. او طی مصاحبه با ایرنا مدعی شد ایران تمام اقدامات لازم را به موقع و با حسن نیت انجام می‌دهد، اما به گفته وی ظاهراً بعضی ها می‌خواهند همان اقداماتی که ما انجام می‌دهیم به خود منتسب کنند. دقیقاً معلوم نیست منظور از این اظهارات چیست، اما بیشتر این دیپلمات ایرانی بارها از اوکراین انتقاد و این کشور را به تعلل در آغاز مذاکرات متهم کرده بود. او سه‌شنبه درباره اهداف ایران از مذاکرات پیش رو در کیف به ایرنا گفت در مورد چارچوب‌ها، آیین کار، قانون حاکم و مشاغل کلی صحبت می‌کنیم و اگر هم جلو رفتیم چه بهتر. او در ادامه برد ارائه یا دریافت هر گونه پیشنهاد غرامت گفت احتمالاً مبلغان دور از عرف بین‌المللی نخواهد بود و به هر صورتی که توافق انجام شود خسارت هم پرداخت می شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین تأکید کرد تحقیقات جنایی با جدیت انجام می شود و به زودی افراد مسئول محاکمه خواهند شد. او افزود برای تکمیل کیفرخواست از اطلاعات جعبه سیاه استفاده خواهد شد. ایران پس از ماه‌ها تعلل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را به فرانسه منتقل کرد و سه‌شنبه پس از بازیابی موافقیت آمیز همه داده‌ها تحلیل آن در دفتر بررسی ایمنی هواپیمایی فرانسه با حضور نمایندگان کشورها و نهادهای مرتبط آغاز شد. آن رئیسک رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه در ادامه تازه ترین سفر اروپایی خود با رهبران دانمارک دیدار و گفتگو می کند. مایک پومپئو سه‌شنبه در لندن با نخست وزیر و وزیر خارجه انگلستان ملاقات کرد. مسائل پیرامون روسیه، چین و ایران محورهای اصلی سفر او و ملاقاتهایش گزارش شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
دانمارک دومین ایستگاه دیدار کنونی وزیر خارجه ایالات متحده از اروپا است. وی سه‌شنبه در لندن با بوریس جانسون نخست وزیر و دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در حالی دیدار کرد که تنش‌ها با چین بر سر عدم شفافیت پکن درباره شیوع ویروس واگیر کرونا ادامه نقض حقوق بشر و اتهامات سرقت سایبری اوج یافته است. وزیر خارجه ایالات متحده سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با همتای بریتانیایش در لندن با اشاره به سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و اقدام برای تمدید تحریم تسلیحاتیش از همگامی قدرت‌های اروپایی برای رسیدن به این مهم استقبال کرد. مایک پومپو با اشاره به گفتگوهایش با نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا و بیانیه اخیر بریتانیا، فرانسه و آلمان که انقضای تحریم تسلیحاتی را موجب تأثیرات قابل توجهی بر امنیت و ثبات منطقه دانسته، از نقش بریتانیا در کمک به امنیت کشتیرانی در حوزه آبهای خلیج فارس قدردانی کرد. وزیر خارجه ایالات متحده قرار است چهارشنبه در کوپنهاگ هنگام دیدار با نخست وزیر دانمارک مته فردریکسون خط لوله گاز نورد استریم 2 را به بحث گذارد. این خط لوله که روسیه جویای تکمیلش است و بخشی که هنوز باید ساخته شود زیر آبهای اقتصادی دانمارک نهفته است، گاز را زیر دریای بالتیک به اروپا منتقل می کند. مایک پومپو هفته گذشته به شرکت‌ها نسبت به کمک به روسیه برای تکمیل این خط لوله تقریباً 11 میلیارد دلاری هشدار داد. ایالات متحده با تکمیل خط لوله مخالف است، زیرا موقعیت کاخ کرملین در بازار انرژی اروپا را تقویت و اوکراین را تنبیه می‌کند، کشوری که در استان‌های شرقیش با جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در مبارزه است. بحث‌های وزیر خارجه ایالات متحده در دانمارک همچنین شامل امنیت، تجارت و تأثیرات واگیری ویروس کرونا بر همکاری بین المللی، روابط با جمهوری خلق چین و تحولات اخیر در هنگ کنگ نیز در دستور کار گزارش شده است. وزیر خارجه ایالات متحده از هر کشوری که به گفته وی آزادی و دموکراسی را درک می کند و ارج می نهد خواسته است تهدید ناشی از جمهوری خلق چین را بشناسد و ابراز امیدواری کرده است بتوانند ائتلافی تشکیل دهند که این را درک می کند. به گفته دولت دانمارک، مایک پومپو همچنین انتظار می رود در کوپنهاگ با یپ کوفود وزیر خارجه دانمارک و نمایندگان گرینلند و جزایر فارو دیدار کند. دیدار پومپو یک ماه پس از بازگشایی کنسولگری ایالات متحده در گرینلند انجام یافته، حرکتی که کوفود استقبال کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده حوزه قطب شمال را بر اثر اقدامات چین و روسیه در نظامی کردنش برای امنیت ایالات متحده مهم خوانده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما جدیدترین خبر در وبسایت رادیو فردا به نقل از پلیس مهاجرت و گذرنامه تهران نوشته با وجود نزدیک شدن به ماه محرم به دلیل همه‌گیری کرونا تقاضا برای صدور گذرنامه به شدت کاهش یافته. سرهنگ علی مرادی معاون اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس تهران گفته سالهای گذشته در ماهای محرم و صفر روزانه حدود 7000 تقاضا برای صدور گذرنامه به این پلیس می رسیده، اما امسال این رقم به 400 تا 500 مورد در روز رسیده. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبلیغات و بودجه عظیمی رو به برگزاری مراسمی با عنوان راهپیمایی اربعین اختصاص داده، اما امسال تعدادی از مقام‌های دو کشور از جمله سفیر جمهوری اسلامی در بغداد گفتن به دلیل شیوع کرونا این مراسم به احتمال زیاد برگزار نخواهد شد. با این حال برخی مقام‌های استان‌های مرزی ایران از جمله فرماندار مهران می‌گویند با اینکه احتمال برگزاری کامل این مراسم اندک است، اما به آنها دستور داده شده آمادگی 100% داشته باشند. خب کم کم میریم که به پایان مجله شامگاهی امروز چهارشنبه اول مرداد ماه نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با مجله صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر همراه ما بمونید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را می‌شنوید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی ادامه جریان تولید فیلم ها در ایران با وجود شدت گرفتن دوباره همه‌گیری ویروس کرونا و تشدید مشکلات اقتصادی موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
بحران ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و تأثیر آن بر اتفاقات و جریان‌های فرهنگی و هنری در ایران روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. این پیچیدگی با تعمیق مشکلات اقتصادی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که تقریباً تمام حوزه‌های فرهنگی و هنری را در نامطمئن‌ترین شرایط چند سال اخیر قرار داده است. این شرایط البته برای سینما ایران شکل متفاوتی دارد. در حالی که عملاً بازگشایی سینماها از ابتدای تیر ماه با اوجگیری دوباره همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش چشمگیر استقبال از سینماها شکل بی‌ثمری پیدا کرده است، اخباری از ادامه تولید برخی فیلم‌ها منتشر می‌شود. این در حالی است که تقریباً روزانه اظهار نظرهای انتقادی مختلفی از جانب سینماگران گوناگون درباره شرایط استثنایی روزهای اخیر منتشر می‌شود. در اکران سینماها حتی فیلم‌هایی چون شنای پروانه که در کنار فیلم خوب بد جلف دو قرار بود به عنوان یکی از دو فیلم جدید رونق بخش بازگشایی سینماها باشند، در سایه شدت گرفتن همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش چشمگیر فروش و استقبال تماشاگران خواستار توقف اکرانش شده است. تصمیمی بحث‌انگیز که باعث واکنش‌هایی شد، هرچند نهایتاً به وقوع پیوست و اکران فیلم شنای پروانه از روز چهارشنبه به پایان میرسد. این فیلم از آثار مورد توجه دوره گذشته جشنواره فیلم فجر بود که در مدت حدود 4 هفته اکرانش رقمی در حدود 2,300,000,000 تومان فروش کرد، رقمی که نشان دهنده کاهش چشمگیر استقبال تماشاگران از فیلم هاست.
نمی‌رفتی دنبالش ببینی که این کارو کرده؟
در چنین شرایطی اما همچنان خبرهایی از تولید و فیلمبرداری آثار تازه‌ای منتشر می‌شود. تولید این فیلم‌ها در شرایطی انجام می‌شود که صف پرشماری از فیلم‌های ساخته شده در 2 سال اخیر منتظر فرصتی برای اکران در سینماها هستند. این موضوع با در نظر گرفتن افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید فیلم‌ها طی سال‌های اخیر شکل مبهم‌تری به خود می‌گیرد. اینکه چگونه سرمایه‌هایی برای تولید این فیلم‌ها جذب شده است و سرمایه‌گذاران در این مبهمترین شرایط بازگشت سرمایه حاضر به مشارکت در این زمینه شوند. امیر پوریا نویسنده سینمایی این پرسش را با مروری بر مناسبات اقتصادی پیشین سینمای ایران قابل توضیح می‌داند.
خیلی جالب و عجیبه که این وضعیت در شرایط بحرانی دیگری از اقتصاد سینمای ایران هم در طول 2 و حتی 3 دهه اخیر وجود داشته، یعنی زمانهایی که ما در اوج ورشکستگی یا نزدیکی به ورشکستگی بودیم توی سینما، باز همچنان آمار تولید بالا، اون حداقل 40 تا 60 و گاهی حتی تا 100 فیلم در طول سال رو داشتیم. و از اون جالبتر اینکه مدیران سینمایی هم به این آمار و اعلامش افتخار کردند، فارغ از اینکه و بی‌توجه به اینکه قراره اینها کجا در چه شرایطی اکران بشن و اساساً چه میزان بیننده مشتاق برای تماشای فیلم‌هایی که تولید شده وجود داره. در حقیقت میشه اینجوری گفت که انقدر به نظر میرسه که سینماگران در این که یه جوری فقط خود فعالیت سر صحنه رو شغل خودشون بدونن و از اون طرف مدیران در اینی که فقط اتفاق تولید فیلم رو وظیفه خودشون بدونن انقدر با هم همسو میشن که در این موارد اون دو نکته اصلی سینما، یعنی کیفیت فیلم‌های تولیدی و اشتیاق تماشاگر برای تماشای اونها، کاملا نادیده گرفته میشه و اصلا انگار اهمیتی نداره توی این چرخه. یعنی همیشه در اون گردش تولید، توزیع، نمایش و رسیدنش به مخاطب همه جنبه‌های دیگر از جمله سالن مطلوب، از جمله اینکه وقتی ما تعداد اعلام می‌کنیم چه تعدادی از اون آمار تولیدی که میدیم فیلم‌های قابل اعتنایی بودن در هر سطحی از اعتنا، یعنی چه به لحاظ کیفیت هنری، چه به لحاظ تاثیرگذاری اجتماعی و چه به لحاظ اشتیاق مردم، همه اینها نادیده گرفته میشه و انگار فقط اون بخش تولیده که اهمیت داره. تصور میکنم الان هم همین اتفاق داره میفته در شرایطی که حتی فیلم های روی پرده باقی نموندن و سینما متوقف شد در بخش اکران، همچنان فیلم تولید میشه و در کمال تعجب حتی فیلم اول کارگردان ها.
این شرایط از چه مناسباتی شکل میگیرد؟ چه سازوکاری باعث میشود که عمده تهیه کنندگان در همان مرحله تولید فیلم ها به سود برسند؟ امیر پوریا.
این نکته آشکاری است که وقتی تهیه کننده ای، سرمایه گذاری و ترکیب این دوتا بدون اینکه حتی یکی از 5 تولید اخیرشون به اکران معمول رسیده باشه، یا برخی حتی بدون اینکه فیلمه در اکران موفقیت حداقلی کسب کرده باشه دارن به فعالیت تولیدیشون ادامه میدن، این نشون میده که اون منابع جذب سرمایه در حقیقت همون مرحله هدف اونها رو میسازه و تأمین میکنه. ما ممکن بود در این ماجرا تردیدهایی داشته باشیم به دلیل اینکه وقتی بحث تفکیک در حقیقت سرمایه سالم از ناسالم توی سینمای ایران مطرح میشه، بالاخره تردیدهایی مبنی بر اینکه باید به پیگرد و پیگیری قضایی برسه وجود داره. اما به نظرم توی همین دوره شیوع بیماری و متوقف نشدن تولیدات بدون اینکه هیچ امیدی برای نمایش آثار وجود داشته باشه، عملا این سند تاریخی امضا شده انگار توسط خود تهیه کننده ها و سرمایه گذارا. واقعا نمیشه دیگه تردیدی داشت که سود اصلی در خود تولیده و اصلا امکان و چگونگی اکران اهمیتی انگار نداره براشون.
در میان اسامی فیلمسازانی که در شرایط خاص اخیر در حال ساخت فیلم‌های جدیدی هستند، نام تعدادی از کارگردان‌های نزدیک به حکومت به چشم می‌خورد. پیشتر هم برای نمایش فیلم خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیا به صورت آنلاین امکانات و تمهیدات خاصی تدارک دیده شد. امیر پوریا این سوال را که آیا در شرایط بحرانی اخیر شاهد تشدید حمایت‌ها از سینماگران مورد اعتماد حکومت هستیم، چنین پاسخ می‌دهد.
نکته دوم اینه که به هر حال افق احتمالی اکران آنلاین پیش روه و سیستم میتونه با قطعیت تضمین کنه نزدیک شدن این فیلم ها رو به خانواده های ایرانی. ببینید یک چرخه بسته تری شکل میگیره وقتی که ابزار تماشای فیلم دیگه رفتن به سالن سینما نیست، همون تلویزیونیه توی خونه روشنه و داره مثل دوره اکران آنلاین فیلم خروج حاتمی کیا داره تیزر فیلمی رو که باب طبع نگرش رسمی پخش میکنه و مردم رو دعوت میکنه که بعد از اون سریالی، اون اتفاقی که داره کنارش تیزر پخش میشه یا زیرنویس تبلیغاتی میره، فقط یک لاین عوض کنن و برن سراغ پخش VOD اون فیلم. این که ما تولیدات مطلوب خودمون رو داشته باشیم که در حقیقت این چرخه بیشتر به انحصار و اختیار خودمون در بیاد در ادامه احتمالی اکران سینما که آنلاین خواهد شد، یک تئوری خیلی قابل انتظاره از نگرش رسمی که به نظر میرسه با این افزایش تولیدات و نگه داشتن چرخه تولید توی این زمینه داره سعی میکنه که تضمینش کنه.
مدیران سینمایی وزارت ارشاد بر ادامه فعالیت سینماها اصرار دارند. با این همه به جز اکران یک فیلم جدید با نام زنها فرشتند 2، اثر جدید دیگری به نمایش در نیامده است. این فیلم کمدی هم در مدت یک هفته اکرانش تنها در حدود 100 میلیون تومان فروش کرده است.
تئاتر.
شرایط در تئاتر ایران هم متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا بسیار پیچیده و مبهم است و مانند سینما اجرای چند نمایش که قرار بود از این هفته آغاز شود لغو شده است. در این میان راهکارهایی مانند پخش آنلاین اجراها یا انتشار فیلم نمایش‌ها هم مطرح شده است که هر کدام با مشکلاتی چون اعمال سانسور و صادر نشدن مجوز مواجه شده است. شرایط پیش آمده برای تئاتر باعث شده تا ابراز نگرانی از آینده هنرهای نمایشی ایران به فصل مشترک اظهار نظرهای فعالان تئاتری در این روزها تبدیل شود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر
ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.